أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المصدد، المصطفى الأمجاد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام قال في شأن ولده المهدي عليه الصلاة والسلام: كم من مؤمن ومؤمنة متأسف متلهف حزين لفقده. وعن مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام في رواية: ولتدمعن عليه عيون المؤمنين. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای آن صاحب الزمان و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها و جده همه ائمه اطهار حضرت خدیجه سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خطبه خداوند محفل ما را به نور جمال امام از سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی دلی سوزان و اشکی ریزان به همه ما مرحمت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار عزاداران حضرت خدیجه سلام الله علیها و منتظران راستین فرزندش مهدی علیه الصلاه و السلام و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضب بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر مدینه و کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. سخن ما در این محفل پیرامون تکالیف شیعه در عصر غیبت بود. گفتیم بعد از معرفت به امام از سلام الله علیه که خود بحث مفصل دارد و بعد از ثبات قدم و استقامت بر اعتقاد به امامت و ولایت اون بزرگوار، سومین تکلیفی که از اهمیت والایی برخوردار است و جا دارد که انسان چندین شب راجع به اون بحث کند، محبت پیدا کردن به اون بزرگوار است. همون حالتی که امثال سلمان و ابی ذر و مقداد و عمار در عصر خاتم الانبیا نسبت به خاتم الانبیا داشتن و در عصر امیر المؤمنین سلام الله علیه نسبت به امیر المؤمنین به عنوان امام زمانشون، ولذا اوج گرفتن و بالا رفتن و قله های ایمان را یکی پس از دیگری فتح کردن و همچنین اون اصحابی که در عصر هر امامی این معنا را درک کردن و فهمیدن که همه کاری عالم امام زمان اونهاست، حالا چه در عصر امام حسن مجتبی چه در عصر سید الشهدا سلام الله علیه ما چه در عصر دیگر ائمه، هر صحابی که شد حواری امام. حواری به اون کسانی میگویند که مثل پروانه گرد شمع حجت خدا میچرخند و از حریم امام دفاع میکنند و مردم را به سوی امام دعوت می کنند و از پذیرش ولایت غیر او نهی می کنند. همسال محمد ابن مسلم ها، ابان ابن تغلب ها، ابا بصیر ها، جابر ابن یزید جعفی ها، ابا هاشم جعفری ها و اینهایی که در عصر هر امامی زندگی دنیا براشون یک بهانه ای بود برای رسیدن به امام، برای دفاع از امام، برای نصرت امام. لذا در واقعه کربلا اصحاب سید الشهدا با این که چندین بار امام حسین سلام الله علیه به اونها اظهار کرد که من بیعتمو از شما برداشتم، میخواید برید به زندگیاتون برسید، برید برسید، اینها منو بگیرن دیگه کاری با شما ندارن، خودتونو به خاطر من، جانتان را، مالتان را، ناموستان را به خطر نیندازید. اینا اونقدر مرد بودن که اصلا دیگه دنیا در نظرشون تیره و تار شده بود. زندگی بدون امام برای اونها اصلا معنا نداشت. لذا حاضر شدن همه چیز را زیر پا بگذارن، از جان گرفته تا مال تا همه هستی، تا بتوانن امامشان را با چنگ و دندان یاری کنه. امام زمان هم یک همچه یاران و شیعیان و حواریونی میخواهد. لذا هر کسی هم چنین توفیقی ندارد که حاضر شود تمام مسائل مادی را زیر پا بگذارد. البته این گونه نیست که فکر کنی مثلا اگر کسی بخواد از امام زمان دفاع کنه دیگه باید دنیا نداشته باشه، نه خیر، ولی گاهی دنیاداری با دفاع از امام زمان تعارض پیدا می کند. اونجا باید مرد میدان باشی که این دنیا را رها کنی، امامت را نگه داری. ما حتی داریم تو اصحاب سید الشهدا آدمای ثروتمند، آدمای پولدار. اینجوری نبود که حالا مثلا هر کی اومد امام حسین یاری کرد آدم فقیر و بیچاره و جاهل و نادان، نه خیر. حبیب ابن مظاهر هم فقیه بود، هم عالم بود، هم ثروتمند بود، یک آدم صاحب قوم و قبیله و عشیره و برای خودش کسی. مهم اینه که جان و مال و آبرو و ریاست و تمام ثروتت را وقف امامت کنی و در خدمت امامت بگیری. یکی از نشانه های صداقت انسان در محبت امام زمان عشق در فراق امام است، که این خودش به عنوان یکی از تکالیف مطرح شده و امثال صاحب مکیال یا محدث نوری یا دیگر علماء شیعه که تکالیف شیعه رو در عصر غیبت نوشته ان به این معنا به عنوان یک تکلیف اشاره کرده ان ما این معنا را از چند طریق میتونیم اثبات کنیم. من بحث رو همیشه جوری مطرح میکنم که اگر بعد 20 سال یک کسی آمد به همین عشق چشم شما در فراق امام زمانتون علامت سوال زد، جوابش تو آستینتون باشه، مثل شیر به او حمله کنید، همچی که کم بیاره و به قول ما خفه خون بگیره، تا تو باشی که به عشق من اعتراض کنی. و زیاد شنیده میشه افرادی عنوان دارن، حتی دیده ام عالم درس خونده، میگن مگه امام زمان هم گریه داره؟ مگه امام زمان مصیبت داره که شما میشینید گریه میکنید؟ به نظر شما جوابی آدم چی بده؟ درس خونده هم هست، ملا هم هست. مسخره می کرد ناله های مرحوم کافی را در مهدی تهران، چی مردم دور خودش جمع کرده، یبن الحسن یبن الحسن، مردم گریه میکنه ناله میکنه.
مثال روحش
صلوات بفرست.
الله
صل علی محمد و آل محمد. با اینکه مرحوم کافی خیلی درسی نخونده بود و خیلی سواد بالایی هم نداشت، اما بیش از سوادش به جامعه شیعه خدمت کرد. دست جوانهای شیعه رو گرفت، مردم رو در آغوش امام زمان نشوند، دست پرمهر امام زمان رو کاری کرد که روی سر آنها بیاید. و هنوز که هنوزه منبرهای او و نوارهای او زنده است، بعد از 40 سال که از وفاتش می گذرد. هنوز مشتری دارد، چون این مرد آدم مخلصی بود، آدم کارکشتهی بود در بحث محبت امام است و خلوص خاصی داشت. این مهدیه تهران رو که میبینید خونه خودش بود، وقف کرد، جایی نبود مردم بیان بنشینن در فراغ امام زمان گیه کنن. گفت مردم من خونم رو دادم، حالا شما مغازه بغلتون رو بدین، یکی هم بیاد پول بده و خونه بغلم بخره. خودش اینجوری اومد تو میدون، اهل عمل شد، بعد این مهدیه درست شد. دلیل میخوام اقامه کنم چرا ما باید در فراق امام زمان گریه کنیم. اولین دلیل که هر کسی میفهمه، هر بچه‌ای میفهمه این دلیلو، ما طبق هم دلیل عقل، هم آیات قرآن، هم سنت قطعیه پیغمبر، هم سیره مستمره همه ائمه اطهار، موظفیم به امام زمان علاقه داشته باشیم. دیگه اشاره کردم به ادلش در شبهای گذشته. در شب معراج خدا به پیغمبر چی خطاب کرد؟ یا محمد احبه فانی احبه و احب من یحبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تو تمام اوصیاء خاتم الانبیا که پیغمبر موظف است به همه علاقه داشته باشد و همه را دوست بدارد و سفارش به محبت همه بکند، خدا یک سفارش خاص رو محبت امام عصر دارد به پیغمبرش. پیغمبر ما این وصیت را دوست بدار که من خدا او را دوست دارم و تمام کسانی که او را دوست دارن اونها را هم دوست دارم. قرآن هم که میگه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، یکی از مصادیق ذوی القربا در این آیه کیه؟ امام زمان. مزد رسالت خاتم الانبیا را خدا مودت ورزیدن نسبت به اهل بیت پیغمبر قرار داده، درسته یا نه؟ به قول فخر رازی که یک عالم سنی متعصبه، میگه این آیه دلالت دارد بر وجوب محبت و مودت ورزیدن نسبت به اهل بیت پیغمبر، در وجوب، نه اینکه بکنی مستحبه. اظهار علاقه به حضرت زهرا و امیر المؤمنین و بچه های حضرت زهرا و امیر المؤمنین تا امام زمان یک امر فریضه و واجب است. ترک کنی معصیت خدا کردی، بلکه ترک کنی اصلا خدا محل بهت نمیده، عملتو قبول نمیکنه، توحیدتو نمیپذیره، اعتقاد به نبوتتو قبول نمیکنه، دعاتو مستجاب نمیکنه. خب ما باید امام زمان را دوست بداریم. برگردیم به محبتمون نسبت به اولادمون. ما بچه‌هامون رو دوست داریم یا نه؟ بله. زنمون دوست داریم یا نه؟ بله. پدر مادرمون رو دوست داریم یا نه؟ بله. اگر یکی از اولاد ما، نزدیکان ما، عزیزان ما گرفتار یک بلایی شود، سفری برود، بر نگردد. شما جالب پیدا میکنی، مینشینی در فراقش گریه کنی یا نه؟ اگر واقعا دوستش داشته باشی، یا بعضی دوستی ها دوستی های خالی خرسه است، اون به درد نمیخوره. یه بهتر که نیومد، یک قرقری از سرم کم شد. اما واقعا وقتی کسی به کسی علاقه دارد و گرفتار فراق او میشود، نمیدونی چه حال پیدا میکنه. یکی از بستگان ما 24 ساعت یا 48 ساعت بچهش گم شد، نیومد خونه. یعنی پدر مادر او داشتن دیوونه میشدن از شدت ناراحتی فراق فرزند. گریه میکردن چه گریه ها، منقلب بودن چه انقلابی، در سوز و گداز به سر می بردن با چه حالی. نه آیه می خواد، نه روایت می خواد، نه سفارش می خواد، نه ثواب می خواد. آقا اقتضاء محبت اینه که انسان وقتی که گرفتار فراق محبوبش می شود، در فراق او می نشیند و عشق می ریزد. یه دلیل محکم دیگه، اصلا چیزی لازم نیست، آیه و روایتی نمیخواد. تازه ما به حکم عقل باز موظفیم به امام زمان را دوست بداریم. الان یک کسی بیاد وسط بیابان، گرفتار شدی، تشنه شدی، یه لیوان آب خنک به دست شما برساند، جان شما را از مرگ نجات دهد، شما دوستش داری یا نه؟ بهش علاقه پیدا میکنی یا نه؟ بعد همین آدم میای مثلا تو شهر تو را تصادف میکنی، میفتی تو بیمارستان، دوباره میبینی یک سرکلش پیدا شد اومده به عیادتت. بعد میبینی روزی که میخوای مرخص بشه از بیمارستان، اومد تمام هزینه بیمارستانت هم حساب کرد. هر چه پیش میری و از او محبت و احسان میبینی، علاقت به او بیشتر میشه. بعد یه روزی اگر خبر بیارن همین آدمی که بهش علاقه پیدا کردی بدون سفارش احدی گرفتار شده، جالی پیدا میکنی، تلاش میکنی اولا اون رو از گرفتاری نجات بدی. اگه نتونستی مینشینی گریه میکنی، خدایا این عزیز من که یک عمر به من خدمت کرد، مرا از مرگت می نجات داد، بی خونه بودم، منو خونه دار. در روایت هم داره مؤمن وقتی از دنیا میره همه در فراقش گریه میکنه، از بس یه آدم خوبیه، از بس خیری به مردم رسیده، مثل یه عزیزی رو که از دست داده ان مردم در فراق او گریه میکنن. اگه میخواید بفهمید کسی واقعا مؤمنه، ببینید بعد از مرگش مردم چه حالی دارن، خوشحالن یا ناراحت. اینا همون مسائل فطری وجدانی عقلی است که همه کس فهم است. لذا در یکی از دعاهای ماه رجب میخوانیم الحمدلله الذي اوجب علينا من حقهم ما قد وجب. حمد مخصوص اون خدایی است که حق اهل بیت را بر ما واجب کرد، یک حقی که از قدیم الایام ثابت بود به حکم عقل. خدا آمد یه وجوب روش گذاشت، و الا به حکم عقل وقتی که برمیگردی به تاریخ میبینی انبیا، اوصیا و در رأس همه انبیا و اوصیا خاتم الانبیا و 12 وصی او بیشترین حق را به گردن مردم دنیا داشتن و دارند. حق وجود دارن، حق حیات دارن، حق رزق و روزی دارن، حق امنیت دارن، حق عافیت دارن، حق علم و معرفت دارند. حقشون یک حق ثابت شده به حکم عقل و فطرت و وجدان است، آیه روایت نمیخواد. خب یک همچه عزیزی وقتی گرفتار فراقش میشوین، میخوای او رو ببینی، دستت به او نمیرسد، میخوای از حالش با خبر بشی، امشب شب وفاته، جده او حضرت خدیجه از چه حالی دارد؟ رسول خدا در مصیبت حضرت خدیجه یک سال اصلا کسی نمیتونست با پیغمبر حرف بزنه، اینقدر ناراحت حضرت خدیجه بود از بس این بانو به پیغمبر محبت کرده بود، از بس عیسی رو فداکاری کرده بود. 80,000 شتر محموله تجاری حضرت خدیجه رو جابجا می کردن. ایشان روزی که با پیغمبر ازدواج کرد که در سن 25 یا 28 سالگی هم با پیغمبر ازدواج کرد، برخلاف اون دروغ بزرگ تاریخ که تو بعضی از کتب علماء شیعه هم این دروغ آمده که حضرت خدیجه 40 سالش بود که پیغمبر با او ازدواج کرده بود، در حالی که یکی از دروغ‌های بزرگ تاریخ است. مخالفین این دروغ رو تو کتاب‌ها آوردن، از کتاب‌های سنی به کتب شیعه منتقل شد برای این که مقام حضرت خدیجه رو پایین بیارن، برای اینکه بگن تنها زن باکره جوان پیغمبر عایشه بود. و دو تا دروغ دیگه هم اضافه کردن که حضرت خدیجه قبل از پیغمبر با دو تا کافر ازدواج کرده و از اونها بچه آورده، در حالی که بعضی از علمای سنی مثل بلازری در الانساب الاشراف و مثل عالم شیعهی که سنیام قبولش دارن ابن شهراشوب مازندرانی در المناقبش آورده ان که حضرت خدیجه عذرا بود، یعنی باکره بود، دختر بود، نه با کسی ازدواج کرده بود قبل از پیغمبر، نه سنش 40 سال بود. معروف و مشهور، مقبول در نزد علماء محقق شیعه در تاریخ، نه هر عالمی، علماء شیعه‌ای که محقق در تاریخن مشهور در نزد اونها اینه که حضرت خدیجه 25 سالش بود، پیغمبر 23 سالشون بود و 15 سال قبل از بعثت و رسالت پیغمبر با حضرت خدیجه ازدواج کرد. از روزی که با پیغمبر ازدواج کرد تمام این ثروت کلانش را به پای پیغمبر ریخت. اون 3 سالی که پیغمبر در شعب ابی طالب گرفتار شد که پیغمبر رو کفار و مشرکین قریش یک محاصره اقتصادی کردن، یک تحریم اقتصادی بزرگ که مسلمان ها از شدت گرسنگی بمیرن، تنها کسی که یک سر آب و غذا و همه چی می فرستاد به شعب حضرت ابی طالب این بانو. لذا اون سالی که هم حضرت ابو طالب و هم حضرت خدیجه، این دو مدافع قوی از حریم خاتم الانبیا، از دنیا رفتن، پیغمبر اون سال را عام الحزن نامید، سال حزن و اندوه پیغمبر، و یک سر گریه میکرد. پیغمبری که عقل کل است، کل العقل است، همه علم و عصمت و حکمت است، روح تسلیمی دارد که احدی ندارد در برابر مصائب، اما یک سر در مصیبت و در فراق حضرت خدیجه گریه میکرد. درس نیست بر ما که ما هم در فراق امام زمانمان گریه کنیم. بعد حقی که حضرت خدیجه بگردن پیغمبر دارد کجا؟ حقی که امام زمان بگردن ما دارد کجا؟ دیگه حضرت خدیجه به گردن پیغمبر حق وجود که نداشت، اما امام زمان به گردن ما حق وجود دارد. اگر او نبود ما نبودیم، اگر او الان نباشد ما نیستیم، اگر وجود قدیس او روی کره زمین و در آسمان ها نباشد، نه ملکی هست، نه جنی هست، نه انسی هست، نه جمادی، نه نباتی، هیچ رو پای خودش نمیسته. وقت ببین چه علاقه بین آقا باید پیدا کنی و چه اشکی در فراق او باید بریزی. یه دلیل که اصلا عقل حکم می کند به این که فطرت حکم می کند، وجدان، انسانیت انسان حکم می کند به این که در فراق این عزیز باید گریه کنی، تا چه رسد به روایات فراوانی که اون روایات قوغاست. به بعضی از این روایات اشاره کنم تا بدانی که این بحث از اون بحث های عمیق ریشه‌دار در آیات و روایات است. در یک روایتی که این روایت رو مرحوم کلینی در کافی نقل می کند، از مفضل ابن عمر میگه سمعت ابا عبدالله علیه الصلاة والسلام، خودم با دو گوشام از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که فرمود ایاکم و تنویح، حواستون رو جمع کنید، اسرار رو فاش نکنید. تنویح با هی دو چشم یعنی فاش کردن اسرار. معنای دیگری که بعضی راجع به این جمله حدیث احتمال دادن اینه که امام زمانت را به هر کسی معرفی کنی. امام زمان سر خداست، همه کس تحملش را ندارند. مبادا هر جایی و برای هر کسی از امام زمان بگویی. نام امام زمان را نبرید. روایات فراوانی داریم ما را نهی می کند از بردن نام امام زمان. تو بعضی از روایات داره از او تعبیر به حجت کنید یا بگو امام زمان، اسمش را نیاورید. که مرحوم صاحب مکیال چند تا وجه ذکر میکنه برای اینکه اسم امام را میتوانیم ببریم، نمیتوانیم ببریم، کجا میتوانیم، کجا نمیتوانیم، همه جا میتوانیم، همه جا نمیتوانیم. شقوق مختلفی را ذکر می کند. یکی از شقوقی را که می فرماید نمی شود در مجامع عمومی است، حق نداری اسم امام زمان رو ببری. ولو تو بعضی از زیارات و دعاها اسم امام زمان برده شده، اما اونا مال شیعیان خاصه که اون زیارات را و اون دعاها را می خوانند. این مجوز نمی شه برای این که شما بر فراز منابر هم، مخصوصا الان که میره توی شبکه‌های ماهواره‌ای، بعضی از این منابر به گوش همه میرسد، نمیشود اسم امام زمان را برد. ایاکم و تنوی، فاش نکنید اسرار ما را. اما والله لیغیبن امامکم سنینا من دهرکم، خدا قسم امام شما چندین سال از روزگار غائب می شود، پنهان می شود. ولتمحصن حتی یقال مات قتل هلک بأی واد سلک. اونقدر شما شیعیان امتحان سخت می شوید، تمحیص می شوید، خوباتون از بداتون، خالصاتون از منافقاتون جدا می شن، جدا می شن، جدا می شن، تا یک عده از شما شیعیان میگن امام زمان مرده، یه عده میگن او را کشته ان، یه عده میگن به فلان وادی رفته و هلاک شده، یه عده میگن دیگه امام زمان نمیاد، اگه میخواست بیاد تا حالا اومده بود. که اینها نشانه ارتداد اونهاست، نشانه عدم ثبات قدم اونهاست که گفتیم یکی از مهمترین تکالیف بعد از معرفت به امام و اعتقاد به امام چیه؟ ثبات قدم بر اعتقاد به امامت امام. بعد فرمود ولتدمعن علیه عیون المؤمنین. وقتی که غیبتش به درازا می کشد، چشمان مؤمنان در فراق او گریان می شود. مؤمنان، یعنی اگه اشک در فراق امام زمان نداشته باشی مؤمن نیستی. برو به حال خودت بنشین گریه کن که خدایا من چه لقمه حرامی خورده ام، چه دلی از حضرت زهرا شکسته ام، با چه کاری، با چه حرفی که خدا این توفیق رو از من گرفته، این رمز ایمان، این نشانه ایمان که اشک در فراق امام زمانه از من گرفته، من این توفیق رو ندارم. که می دانید که از آثار گناه سلب توفیقه. شما شب یه گناهی رو انجام میدی، سحر فرمود از نماز شب محروم میشی. روز یه دروغ کوچولو میگی، شب خدا توفیق نماز شب رو ازت میگیره. یه معامله حرام میکنی، نماز اول وقت توفیقش ازت گرفته میشه. دل مادر را میشکنی، دیگه تو مجلس اشکی در فراق امام زمان نداری. بعضیا به زن و بچهشون ظلم میکنن، زور میگن، حقشون رو نمیپردازن، میره مجلس میگه قفل قفل، اصلا حال ندارد. اینا که میگم تجربیاتی است که دارم میگم. باید بری جبران کنی، دلی شکسته ای، اشکی را در آورده ای، اشک یکی رو در میاری، خدا اشک خودتو در فراق امام زمانت در مصیبت حضرت زهرا خوش میکنه. و الا ایمان اگر در وجود انسان باشد با همه آثار و تبعاتش، یکی از نشانه های ایمان فرمود اشک در فراق امام زمانه. صبر بهار باید گریه کنی. امام صادق سلام الله علیه بلا تشبیه، جبان ابن تغلب و سدیر سیرفی و محمد ابن مسلم و چند تا از این اصحاب کبار امام صادق میگن سرزده وارد بر امام صادق شدیم، دیدیم حضرت یه لباسی به تن کرد، داستینهای کوتاهی دارد، روی خاک ها نشسته، کلواله ثکلا مثل زن جوان مرده داره عشق میریزه، هی میگه سیدی سیدی سیدی. خدایا مخاطب امام صادق که خود سید عالم است، چه کسی است که به او خطاب میکند سیدی سیدی، آقای من آقای من، و هی عشق میریزد. بعدن فهمیدیم یه عشقا در فراق امام زمان است. سیدی غیبتو که نفت رقادی و ضیقت علی مهادی، سیدی غیبتو که اوصلت مصابی به فجاع الابد و فقد الواحد بعد الواحد یفن الجمع والعدد، هی گریه هی ناله هی زمزمه. نشستیم تا عشقای حضرت تموم شد و ناله های حضرت به انتها رسید، گفتیم یبن خیر الورا لا ابکی الله عینک، خدا چشمال شما را گریان نسازد. چه مصیبتی، چه داهیه عظمایی، چه بلای عظیمی بر شما نازل شده که این گونه ناله می کنی و عشق می ریزی. خوب دقت کنید جواب را. رئیس مذهب داره این حرف رو می زنه، نه من عاشق. فرمود امروز به کتاب جعف که نگاه کردم که علم جعف مخصوص ما اهل بیت، و هر کیم ادعا کرد بدونید دروغ میگه. من جعف دارم. کجا داری؟ کی بهت داده؟ فرمود علم جعف مخصوص ما اهل بیت. علم آینده و آیندگان در این کتاب آمده، علم گذشته و گذشتگان در این کتاب آمده. امروز به آینده که نگاه کردم، تولد فرزند چندمم مهدی را که دیدم، بعد غیبت او را که مشاهده کردم، بعد طولانی شدن غیبت او را، بعد تولد شکوک در دل شیعیان او را،
به این که یک عده از شیعیان و معتقدان به او دست از او برمی‌دارند و مرتد می‌شوند و نستجیر و بالله امام زمان را مسخره می‌کنند، اینا رو که دیدم این حالت به من دست داد و این گونه مرا گریان ساخت. حدیثش مفصله، خیلی نکات معرفتی عجیبی هم راجع به امام زمان تو این حدیث هست. شباهت امام زمان به حضرت موسی رو بیان میکنن، شباهت امام زمان رو به حضرت نوح بیان میکنن، شباهت امام زمان به حضرت عیسی ابن مریم رو بیان میکنن، شباهت امام زمان رو به حضرت خضر بیان میکنن. خیلی حدیث ناب عجیب و غریب است. بابا دیگه تعصیه به امام صادق که ما شیعیان باید بکنیم دیگه. دیگه کم کمش هر کاری امام صادق کرده ما نباید انجام بدیم، همانطوری که ما و تمام مؤمنان و حتی تمام ائمه پیغمبر را اسوه خود قرار داده اند و قرار می دهند و قرآن هم می گوید ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بعد از پیغمبر اسوه ما کیست؟ امیر المؤمنین. بعد امیر المؤمنین امام حسن، بعد امام حسن امام حسین، تا امروز اسوه ما حجت ابن الحسن است. اگر امیر المؤمنین بالای منبر کوفه بعد از ذکر فرزندش مهدی و اوصاف شیعیان و اصحاب و یاورانش داد میزند ها ها شوقن الى رؤیتهم و گریه میکنه، چقدر مشتاقم فرزندم مهدی و اصحاب و شیعیان و منتظران راستینش را ببینم. امام جواد گریه کرده، امام رضا گریه کرده، امام صادق گریه کرده، خود پیغمبر حرم گریه کرده، یک سر همه اهل بیت در فراق امام زمان گریه کردن. هوا یاد بگیر دیگه، تصدی کن دیگه. و چقدر ما این حرفا رو بشنویم باز برگردیم سر خط همونی که بودیم باشیم، ما تغییر پیدا کن دیگه. آقا چرا فلان عالم گریه نمی کنه؟ خب نکنه، مگه او مقتدای توست؟ فلان منبری چرا از امام زمان نمی گوید و گریه نمی کنه؟ مگه او همه کاره دین و دنیای توست؟ چه نوع تفکری تو داری؟ من دارم برای تو آیه می خونم، دلیل عقل میگم، مقتضای فطرت میگم، مقتضای محبت میگم، سیره امام صادق و امام باقر میگم، تو میگی فلانی و فلانی گریه نمی کنن، از امام زمان نمیگن؟ کجای کاری؟ میبینی بعضیا چقدر عقب مونده ذهنی هستن از نظر دینی و ولایی و مذهبی. فرمود ولا تدمعن علیه عیون المؤمنین، چشم مؤمنان در فراق امام زمان گریان می شود. ولا تکفؤن کما یکفؤ السفن فی امواج البحر، شما شیعیان در دوران غیبت فرزندم مهدی مثل یک کشتی که گرفتار طوفان دریا می شود و اهلش را هی تکان می دهد تکان می دهد، به استراب می اندازد، از این طرف به اون طرف پرتاب می کند، این شکلی تکان می خورید، این شکلی به استراب می افتید، این شکلی ایمانهاتون به خطر می افته، همانطوری که اهل یک کشتی جان و مال و همه حسیشون به خطر می افته. یک ناخدای قوی میخواد، بلکه گاهی ناخدام دستش دیگه کوتاه میشه، یک خدایی میخواد که همه او را بخوانند و اونها را نجات دهد. تو خود قرآن میگه وقتی اینا میرن تو دریا و گرفتار و طوفانها میشن، دعو الله مخلصین له الدین، همو کفارا با یک اخلاصی خدا را میخوانند، فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون، ما به ناله هاشون ترحم میکنیم، اینا را نجات میدیم از اون استرابات، از اون طوفان، از اون غرق شدن، باز میان تو خشکی خدا را یاد چون میره دوباره میشن مشرک. فهمود شما در دوران غیبت اینگونه تکان میخورید، به استراب میفتید، تشبیهات رو بنگرید تا اونجا که فرمود فلا ینجو، از این بلاهای دوران غیبت، از این تکانهای دریاهای طوفانی در عصر غیبت کسی نجات پیدا نمی کند الا من اخو الله، مگر کسی که از او پیمان گرفته باشد، پیمان بندگی، پیمان ولایت، پیمان اعتقاد به امام، پیمان انتظار. و کتب فی قلبه الایمان، ایمان رو رو قلبش نوشته باشد. وقتی نوشته بشه دیگه پاک نمیشه، باید یک لیاقتی به خدا نشون بدی که خدا ایمان به ولی خدا رو رو قلبت حک کند. اون وقتی که محکم میمانی، تمام عالم برگردن از امام زمان تو بر نمیگردی. مثلا مو حرفی که پیغمبر به عمار فرمود، عمار اگر تمام مردم به یک طرف رفتن، امیر المؤمنین به یک طرف رفت، تو دنبال علی برو، همه مردم رو رها کن. خب توی همه مردم علما هستن دیگه، هنرمندان هستن، شعرا هستن، روشن فکران هستن، برو ببین با چه قیافه ها و ادعایی بخوان تو رو گلت بزنن، تو دنبال علی باش. بعد حضرت فرمود و ایده به روح من، نکته دیگر که لازمه برای ثبات قدم و برای اینکه عشق در بیاد در فراق امام زمانت، این نشانه ایمان در تو باشد، باید خدا تو را به روح القدس تأییدت کرده باشد و الا میلغز سارو میخوری. حیف که نمیشه بعضی حرفا رو گفت، و الا براتون میگفتم، مثال میزدم، انشالله زمان زور براتون خواهم گفت. حرفای تو دلمه که هیچ وقت نمیتونم بگم، حقایقی برام روشن شده در بحث مهدویت که اصلا گفتنی نیست. اما این روایت ببین، و ایده به روح من، عیسی ابن مریم خدا راجع به او در قرآن تو میفرماید و ایدناه به روح القدس، ما عیسی را به روح القدس تأییدش کردیم که تونست خلق من شی کند، مرده زنده کند، کور مادرزاد شفا دهد، مریض مبتلای به مرض پی سی را خوب کند، یک شیعه گرفتار در امواج طوفانی دوران غیبت هم نجات پیدا نمی کند از فتنها، از سختیها، از بلاها، از احزاب، از گروهها، مگر اینکه خدا او را با روح القدس تأییدش کند، یه چیزایی بهش نشون بده. اونقدر باید لیاقت به امام زمان نشون بدی تا یه چیزایی ازت بهت نشون بدن تا بفهمی حق چیه، باطل چیه، اهل حق کیان، اهل باطل کیان. با یک نگاه به چهره طرف میفهمی یه عقیدش چیه، حالش چیه. بعد فرمود وَلَيُرْفَعُنَّ اِثْنَا عَشَرَ رَایَهْ مُشْتَبَهَ، در دوران غیبت فرزندم مهدی 12 پرچم بلند می شود. همه هم ادعای حق دارن، همه هم میگن ما خوبه هستیم، همه هم ادعای تشیع دارن، همه هم خودشون شیعه اثنا عشری می دانن. کلا یدرا ایون من ایون، اصلا مشخص نیست کدوم یکی حق میگه. مفضل گریش گرفت، مفضلی که دست پرورده امام صادقه، او فهمید حضرت چه زنگ خطری رو به صدا در آوردن، گفت آقا 12 پرچم بلند میشه، معلوم نیست حق با کیه، ما چه کنیم؟ فکیف نصنع، آخه چی کار کنیم، به کی پناهنده بشیم، امام هم غائبه، الان شما امام صادق هستی، هر مشکلی پیش بیاد، هر که هر ادعایی بکنه میام خدمت شما، از شما سوال میکنم، شما تکلیف ما رو مشخص میکنید در عصر غیبت چه خاکی به سرمون کنیم.
فرمود یا ابا عبدالله ترا هذه الشمس، خورشید تو ایوان منزل حضرت تابیده بود. حضرت اون خورشید رو میبینی؟ خب بله میبینم. فرمود والله لأمرنا ابین من هذه الشمس، به خدا قسم امر ما اهل بیت از این خورشید روشن‌تر است. باید طالبش باشی تا بفهمی. اما وقتی من سرم تو آخرمه، فقط میخوام بخورم، فقط میخوام پوله رو در بیارم، فقط میخوام دائره ریاستمو هی گسترش بیشتری بدم، طول عمرشو بیشتر کنم، معلومه من هیچ وقت نمیفهمم.
وَلَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.
قرآن میگه کسانی که در راه ما و در راه رسیدن به حق تلاشی کنن، مجاهده با نفسی کنن، زحمتی بکشن، ما راه رو بهشون نشون میدیم. این فرمایش حضرت همینه، امر ما، امر ولایت ما روشنه. خودت باید طالب باشی،
تو بخواه و برای رسیدن به اون چه که میخواهی تلاشتو بکن، زحمتتو بکش، به تکالیف مقرره بر خودت از ناحیه خدا و اهل بیت عمل بکن، راه رو بهت نشون میدن به اشکال مختلف، در خواب، در بیداری. یکی از اون چیزایی که تلاشیست که حق را برای انسان روشن میکند همین اشک در فراق محبوب است.
تو واقعا اگر مؤمن به امام زمانی و علاقه مند به حجت ابن الحسن هستی، باید اشکم داشته باشی.
تازه ای اشک نباید فقط تو مجلسی باشد که برای تو از امام زمان میگویند و میخوانند، تو خونت هم باید اشک داشته باشی.
ای مگه میشه؟ برای که میشه چون نشه؟ مگه او بچه‌ای که در فراق باباش گریه میکنه، اون پدر و مادری که در فراق بچه‌شون اشک میریزن، کسی براشون میخونه؟
مقتضای محبت اینه. پس معلوم میشه منی که اشک ندارم در خلوت، من اصلا در وادی محبت امام زمان بیگانم،
علیلم، مریضم. یکی از علماء خدا رحمتش کند، ما وقتی رفتیم خدمت ایشون تقاضای درس مکاسب کردیم، حدود مثلا 30 سال پیش یا یخت کمتر، خوشون مدرس خارج بود، شاگردان مرحوم آیت الله العلمای خویی بود، قبول نک. گفتیم آقا ما حاضریم هر روز برای شما یه روزه بخونیم. آها اگه اینه ما قبول میکنه. هم عالم منتظر بود برخلاف خیلی ها، هم عالم گریه کن عجیبی بود در مصیبت امام حسین و از زهرا و دیگر ائمه. یعنی شاید 2 سال یا بیشتر ما درس ایشون میرفتیم هر روز، یه روز من، یه روز اخوی، یه روز دیگه از رفقا، اول یه توسلی به امام زمان و بعدم یه ذکر مصیبتی، هر رو بلا استثناء ایشون گریه میکرد. و وقتی که گریه های ایشون من میشنیدم، به یاد گریه های علامه امینی میفتم. اوهو اوهو، یه جور عجیبی گریه میکرد. یه روز گفتم آقا این اشک دم مشک رو شما کجا آوردین؟ ما خیلی علما رو درک کردیم، همه همچه اشکی ندارن. اما داخل من در لجف که رفتم و چند سال درس خوندم، به مقامات علمی رسیدم، بعد گاهی میرفتم تو مجالس اعضای امام حسین شرکت میکردم، میدیدم اشک ندارم. فهمیدم من مریضم، باید برم خودم رو معالجه کنم. لا اشک بر امام حسین، از زمان آدم تا خاتم همه انبیا، قبل از تولد امام حسین، قبل از واقعه کربلا، همه گریه کردن. جبرئیل گریه کرده، پیغمبر گریه کرده، از زهرا گریه کرده، تمام ائمه گریه کردن، امام زمان هر روز داره گریه میکنه. من که ندارم، پس من مریضم. پاشدم رفتم کربلا، با یک حال استرابی به امام حسین گفتم آقا تو خدا منو معالجه میکن، به من عشق بده.
التماس کرد. میفرمود اولین مجلسی که بعد از اون مکالمه با امام حسین شرکت کردم اشک من آمد و الالان چندین سال داره میاد. باید بخوای عشق سیره انبیاس، اونم عشق در فراق محبوب. پیغمبر در مصیبت فرزندش قاسم گریه کرد، امام صادق در فرزند در مصیبت فرزندش اسماعیل زار زار گریه میکنه، حضرت زهرا جز بکائین عالم است، در مصیبت پدرش رسول خدا یک سره در فراق پیغمبر گریه میکرد، هی سجادشو پهن میکرد، بابا دیگه صدای مناجات شما نمیآید، شما تلاوت قرآن میکردی توی این حجره، دیگه صدای شما را نمیشنوم بابا، یک سره گریه میکرد، اشک فراق. باید اینو بخوای، نخوای مریضی، همانطوری که پیغمبر در فقدان حضرت خدیجه یک سر گریه میکرد. گاهی عایشه اومد به پیغمبر میگفت یا رسول الله، خب اگه خدا خدیجه رو از شما گرفته بهتر از خدیجه را به شما داده، یعنی من. بودن ساکت باش، هرگز مثل خدیجه دیگر به من داده نشده و نخواهد داده شد. خدیجه یه وقتی به من ایمان آورد که همه منو تکذیب کردن، یه وقتی مرا نصرت و یاری کرد که همه منو واگذاشتن، یه وقتی همه مالش را به پای من ریخت که همه منو رها کردن و تنها گذاشتن، کجا مثل خدیجه پیدا می شود؟ یه وقتی یکی از رفقای حضرت خدیجه خانومی بود آمد محضر پیغمبر، پیغمبر خیلی احترامش کردن، خیلی تحویلش گرفتن، عایشه اعتراض کرد یا رسول الله آخه یه زنه، فرمود این رفیق حضرت خدیجه است، به احترام او من دارم احترامش میکنم، کجا مثل خدیجه پیدا میشود؟ در روایتی دارد اسلام با مال خدیجه پا گرفت و با شجاعتها و شمشیر امیر المؤمنین سلام الله علیه. توی هنر رو داشته باش، این درس رو از حضرت خدیجه بگیر، مال تو بریز به پای امام زمانت، وقت تو، هنر تو، چشم تو، زبون تو وقف امام زمانت کن. بعضیا بهشون مراجعه میکنه آقا کمک کنید مجلس اهل بیت و مجلس امام زمان رو، اینقدر حرف میزنن، اینقدر شرط میگذارن که اصلا آدم بیزار میشه از حرفی که بینا گفت. خودت باید پیش قدم بشی، کمبودی ندارید شما، یه مجلس خالص گرفتید، داره امام زمان نصرت میشه، چهار تا شیعه دارن، چهار تا جوون شیعه دارن با امام زمانشون آشنا میشن، کمبودی ندارید، کاری ندارید، اینجوری باید بری جلو، نه اینکه منتظر باشی به تو مراجعه کنن، وقتی که مراجعه کردن اونقدر شرط بگذاری که بدبخت و بیزارش کنی از مراجعش. کسی به حضرت خدیجه گفت تو بیا مال تو به پای پیغمبر بریز، اونم ثروت کلان حضرت خدیجه از کردم 80,000 شتر محموله تجاری او را هم بکرده، تمام این ثروت و ریخ به پای پیغمبر، جوری که روز آخر عمرش که دیگه پاش رو به قبله شده بود جز پیراهن تنش هیچ نداشت. و خدا را ببین، یک دختر در قبال این بذل و بخشش جانانه به او داد که شد کوثر، انا اعطینا کل کوثر، که شد ام الائمه النجبا، که شد سیدت النساء اهل الجنه، که شد کفو علی مرتضی، که شد ام ابیها مادر پدر. این بزرگترین مزدی بود که خدا به حضرت خدیجه داد که به هیچ کس نداد، به هیچ کس نداد یه همچون مزدی. مزد دومش این بود که خدا یک کفن از بهشت توسط جبرئیل برای او نازل کرد. پیغمبر وقتی که دید خدا از بهشت برای او کفن فرستاده، اون پیراهنی که چندین سال توش نماز شب خونده بود به عنوان کفن دوم خدیجه قرار داد که اصلا دیگه نه قبر و نه عزرائیل و نه دو ملک مأمور جرأت کنن او را بترسانه. ببین عاقبتت چی میشه. و تمام ائمه افتخار میکردن جده ما حضرت خدیجه بود، تمام ائمه افتخار میکرد. جبرئیل هر وقت از آسمان بر پیغمبر نازل میشد تا خدیجه زنده بود میگفت خدا سلام مخصوص برای حضرت خدیجه فرستاده. و اونقدر این بانو با ادب بود، با معرفت بود، نمی گفت سلام منو به خدا برسونید، خلاف ادبه. عرضه می داشت الله هو السلام و من هو السلام و الیه یرد السلام. خدا خود سالم است، سلام است، از هر آفت و نقصی به دور است، هر سلام و سلامتی هم هر که دارد از اوست. اینم ادب و معرفتش. اگه میخوای به یک همچه اوجی برسی باید مثل پروانه همون طوری که حضرت خدیجه گرد شمع وجود خاتم الانبیا و امیر المؤمنین چرخید، تو هم باید گرد امام زمانت بچرخی. جانت، مولت، وقتت، هنرت، زبانت، قدمت را بریزی به پای امام زمان. یا ابن الحسن، یا صاحب الزمان، امشب شب مصیبت شماست. خدا می داند همچون جدت رسول خدا چه حزن و اندوهی در فقدان این بانوی مؤمنه بهشتی دارد.